مدرک قطعیه با یه نامه براش بفرست. لازم نیست خودتو معرفی کنی که من خود نویس شما رو بردم، من نمیدونم ماشین شما، موتور شما رو بردم. خودتو معرفی نکن، اما مقدار که تصرف کردی با اونو راضی کنی. و اگر نمیدونی مال کی خوردی، اون مقدار که تخمین زدی باید از طریق مجتهد عادل به فقرا بدی. اون دیگه مسئله فقهیشو من اینجا نمیگم. و السلام علیکم و رحمت الله.
وقت بخیر همراهان عزیز، اینجا رادیو گفتگو هست و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه گفتگوی سیاسی که همکارانم به طور زنده تقدیم شما میکنند که با موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها، ظرفیت‌ها و روش‌ها تقدیم میشه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با این برنامه که موضوع خنثی‌سازی تحریم ها، ظرفیت ها و روش ها اختصاص داره با ما همراه باشید.
تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران متأسفانه بخش بسیاری از اقتصاد کشور را درگیر نموده است. با این وجود، اقتصاد کشور اگرچه تأثیرات مهمی از تحریم‌ها برداشته است، اما با توجه به تجربه تاب‌آوری اقتصاد ایران در مواجهه با چالش‌های بیرون، ظرفیت خنثی‌سازی این فشارها نیز موجود می‌باشد. مدیریت کارآمد و جهادی که درک درستی از بستر جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن داشته باشد و بدون توجه به تحولات اردوگاه دشمن به تولید داخل، جلوگیری از واردات و هدایت نقدینگی به سمت تولیدات بیشتر اهمیت ببرزد، می‌تواند کشور را از این هیچ تاریخی عبور بدهد. صبر، قناعت، همدلی و عزتمندی ملت ایران تا کنون منابع زیرزمینی، ذخایر انرژی، تجربه های خودکفایی، سرمایه انسانی و مزیت های ژئوپلیتیک در جمهوری اسلامی ایران واجد این ظرفیتند که فشار ناشی از تحریم ها را تقلیل و در برابر این تنش های بیرونی ظرفیت های درونزای اقتصاد کشور را شکوفا نمایند. مرزهای گسترده، کشورهای متعدد همسایه، جمعیت بالای کشور و منطقه و روشهای تجربه سالیان مقابله با تحریم فراراه ماست که نیازمند دو شاخص مدیریت جهادی و معتقد به اقتصاد درونزای مقاومتی و پیوند نزدن تمام تحولات کشور به مؤلفه های بیرونی است. اما متاسفانه امروز در کشور شاهد این همت به تمام معنا نیستیم و اگر بخش‌هایی برای رهایی از فشار تحریم در تلاش شدیدند، بی تحرکی بخش‌های دیگر بر سنگینی بار ناکارآمدی مدیریت بر اقتصاد می‌افزایند. لذا نیک می‌دانیم که دشمن به راحتی تحریم‌ها را بر نخواهد داشت و ما نیز تسلیم نخواهیم شد، که در این صورت و با توجه به این مفروضات باید کاری کرد. اما متاسفانه مشکل کشور تا حد زیادی ناشی از مدیریت پرتکلف و تشریفات اما ناکارآمد این عرصه است که نیمتنه کشور را بی‌حس و بیکار نموده است. بنابراین در درجه اول مقابله با بخش معیوب و مانع در پیکره اولویت می‌یابد، سپس با شناخت و اجرای کردن توانمندی‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور به جنگ تحریم رفت. این واقعیتی عینی و البته شدنی است که با توجه به احتزاعات بین المللی برای انجام آن وقت تنگ است و بایستی اقدام کرد.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از زن شنانده میتونید که از طریق این پل ارتباطی با ما در تماس باشید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی پیامک بفرمایید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. شما همراهان گرامی با نصب نرم افزار ایران صدا هم میتونید که این برنامه رو به صورت زنده از طریق این در مفتار کاربردی برای تلفن همراهتون شنونده باشید و یا در اوقات فراغتتون این برنامه و قسمت‌های پیشین گفتگوی سیاسی رو میتونید که دنبال بفرمایید و همچنین در بخش مخاطبین هم میتونید مشارکت بفرمایید و اعلام نظر داشته باشید. اما در گفتگوی سیاسی امروز که به موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها، ظرفیت‌ها و روش‌ها اختصاص داره، آقای دکتر علی رضوان‌پور در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. مهمانان دیگری هم داریم که در این عصر پاییزی گرفتار ترافیک پایتخت شدن. امیدوار هستیم که هر چه زودتر بتونن خودشون رو به ما برسونن. گفتگو رو با آقای رضوان‌پور آغاز می‌کنیم. آقای رضوان‌پور سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و فرارستن ولادت حضرت زینب و روز پرستار رو به عموم پرستاران زحمتکش کشور عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
درود شما، خواهش میکنم. آقای رضوان‌پور، درباره تحریم های ظالمانه آمریکا خب از ابعاد مختلف صحبت میشه همواره و این روزها هم خیلی هم مردم و هم مسئولان درباره تحریم ها صحبت می کنند. کسی هم منکر این تحریم ها نیست و فشاری که تلاش میشه که از طرف این تحریم ها به اقتصاد ما وارد بشه، اما بسیاری بر این عقیده هستن که همه مشکلات کشور ناشی از این تحریم ها نیست و شاید درصد پایینی از مشکلات رو به تحریم ها بتونیم ربط بدیم و بتونیم بگیم که تحریم ها اثرگذار بودن. خیلی معتقد هستن که اون چه که در عرصه مدیریت اقتصادی کشور و به تعبیر رخوتی که در این عرصه حاکم هست عامل و زمین ساز خیلی از مشکلات امروز هست، که چه تحریم باشد چه نباشد این نوع مدیریت و این نوع رفتار این شرایط اقتصادی رو برای جامعه ایجاد میکنه. با این وجود علی‌رغم فشار تحریم ها چگونه می شود به خنثی‌سازی این تحریم ها امید داشت؟
بله، خب سوال بسیار خوبی رو داشتین. ما به حال کشوری هستیم که حدود 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و در طول این 4 دهه جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده با تحریم های گوناگون استکبار جهانی، در رأس اونا ایالات متحده آمریکا. خب ببینیم، موضوع تحریم موضوعی هستش که کشورهای ابرقدرت که در رأس اونها ایالات متحده آمریکا هست برای پیشبرد اهداف سیاسیشون دارن ازش استفاده میکنن. راهکارهایی هم برای خنثی‌سازی تحریم ها بارها و بارها ما از سوی مقامات عالی رتبه کشورمون من جمله مقام معظم رهبری شنیدیم. خب ایشون در سخنرانی اخیری که داشتن به درستی اشاره کردند که مسئولان کشور بایستی که تحریم ها را از درون خنثی بکنند. خب ایشون یک اشاره هم داشتن به این که تحریم ها باید از طرف جامعه جهانی رفع بشه، یعنی یه راهکاری رو ارائه دادن.
یه تفاوتی قائل شدن بین لغو و خنثی‌سازی، که ما به دنبال لغو نباشیم، از داخل خنثی کنیم.
ما باید بیان تحریم ها را از درون خنثی کنیم. حالا به چه صورت؟ مقام معظم رهبری تو این سخنرانی که داشتن به 3 تا نکته کلیدی اشاره کردن که خب لازم اینجا من فهرستوار عرض کنم. حالا در طول برنامه اگر بحث در ارتباط با اینا بشه به تفصیل اینها رو ما شرح بدیم. یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری اشاره کردن بحث بودجه بود و اصلاح ساختار بودجه، که خب ایشون گلایه‌مند بودن از این که ما هر سال میایم بودجه نویسی میکنیم ولی عملا اقدامی رو در اصلاح ساختار بودجه انجام نمیدیم. مثل اینکه مثلا لایحه در واقع تقدیم بودجه به مجلس همانند سنوات گذشته است و این آخرین لایحه بودجه دولت آقای دکتر روحانی هستش که در واقع کار مثبت و اثر بخشی رو اگر دولت میخواد انجام بده اینه که با مجلس توافق بکنه و اصلاح ساختار رو در واقع در زمان بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه مد نظر قرار بده. ما باید در واقع فضای اقتصادی کشور رو مطابق فرمایشات معظم الله بیایم عملیاتی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی با عملیاتی کردن فضای بودجه و ساختار بودجه مسیر رو هدایت بکنیم به سمت افزایش تولید و جهش تولید. دومین نکته که مقام رهبری اشاره کردن اتخاذ تصمیماتی بوده برای کمک به وضعیت معیشتی مردم. خب الان در واقع ما شاهد این هستیم که خب به حال هدفمند کردن یارانه ها یکی از سیاست های کلان اقتصادی دولت بود و با هدفمند کردن یارانه ها دهک های آسیب پذیر جامعه به نوعی در واقع تحت پوشش برنامه های حمایتی دولت قرار گرفتن. یک ابتکار دیگه که اخیراً در واقع از طریق رسانه ملی هم اعلام شد این بودش که مصرف کنندگان آب و برق اگر در واقع در میزان مصرفشون کاهشی داشته باشن میتونن مشمول یک سری امتیازات بشن، از جمله در واقع لغو پرداخت قبوز آب و برقشون از طریق در واقع از قبل استفاده از این منابع. موضوع سوم که خب موضوع خیلی مهمی هستش بحث اقدام در جهت پیشبرد شعار سال یا همون جهش تولیده. خب مقام معظم رهبری امسال رو سال جهش تولید اعلام کردن و ما الان داریم ماهای پایانی سال رو سپری میکنیم. باید ببینیم که دولت چه اقدامات ویژه‌ای رو در این خصوص اتخاذ کرده. بزرگترین کاری که در واقع الان دولت میتونه در این خصوص انجام بده این هستش که بیاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو به طور کامل اجرایی بکنه و این اجرایی شدن این قانون باعث میشه که ما از بخش تولید بتونیم بیشتر حمایت بکنیم. مقام رهبری در سه موضوع خیلی تاکید داشتن، موضوع پتروشیمی و نفت و صنعت خودرو بود. مثالای خیلی خوبی هم زدن، گفتن وقتی که برجام امضا شد ما شاهد این بودیم که سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شدن و در این سه حوزه سرمایه گذاری کردن و بلافاصله بعد از اینکه تحریم ها اعمال شد دقیقاً همین سرمایه گذارانی که خیلی دغدغه‌شون این بود بیان در بازار بکر ایران سرمایه گذاری کنن با یه اشاره ایالات متحده سرمایه خودشون عقب کشیدن و عملاً هر گونه پروژه رو که آغاز کرده بودن نیمه تمام گذاشتن و رفتن. حالا در این خصوص من در حوزه خودرو یه مثال خیلی واضح‌تری خواهم زد که این مقدار بحث رو بیشتر در واقع روشن بکنیم اگر البته فرصتی باشه که
خواهش من میخواد اینجاست که اشاره کردم جو بفرمایید.
بله ببینید در حوزه خودرو ما در سال جهش تولید اومدیم ارزبری قطعات خودرو رو، یعنی ارزبری قطعاتی که از خارج وارد میشد رو، اینا رو بومی سازی کردیم با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان. ما یه چیزی حدود 50 الی 60 درصد از قطعات اصلی خودرو رو از کشورهای خارج وارد می‌کردیم. خب به هر حال در زمینه تولید صنعت قطعه‌سازی خودرو ما تا حدود 70 80 درصد در زمینهای مختلف خودکفا شدیم. اما برخی از قطعات بودند که از اونها به عنوان های تک یاد می‌کردن، یعنی قطعاتی بود که فناوریش در داخل ایران نبود. بایستی می‌رفتیم از خارج یا کپی برداری می‌کردیم یا مهندسی معکوس می‌کردیم، اینا رو در داخل تولید می‌کردیم. ولی که با ابتکاری که مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو و کلن وزارت صنایع و معادن در پیش گرفت این بود که اومد در سال جهش تولید بسترهای لازم رو برای ظهور شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کرد که این شرکت‌ها در واقع بتونن با استفاده از فناوری‌های جدید زمینه تولید قطعاتی رو که قبلا ارزبری داشت و از خارج وارد می‌کردن رو در داخل کشور تولید بکنه، که در این زمینه ما دستاوردهای خیلی زیادی رو داشتیم و
موضوع بحثمون نیست ولی خب باعث کاهش قیمت خودرو نشد.
نشده. بله بله. خب اینا دلایلی داره که
انشاءالله شاید برمیگرده به همون بحث اقتصادی که از ابتدا عرض کردم.
بله.
همون مدیریت کلان اقتصادی که در کشور داریم.
خود مقام معظم
خیلی از این فرصت‌ها رو ندید میگیره.
دقیقاً یه گلایه‌ای داشتن. ایشون وقتی که فرمودن که ما تحریم‌ها رو رفع کنیم از داخل هم خونسا بکنیم، خونسا کردن تحریم‌ها برمیگرده به لایه‌های مدیریتی در واقع بوروکراسی داخلی کشور. واقعا اگر در سیستم منابع انسانی و مدیریتی کشور تجدید نظر کلی بشه، شاید ما بسیاری از مشکلاتی که امروز باهاش مواجه هستیم، علل خصوص گرانی‌هایی که ما در بسیاری از صنایع و بسیاری از در واقع بسترهای اقتصادی داریم امروز می‌بینیم و عملا شاهدش هستیم، این موضوعات رو باهاش بر نمی‌خوردیم. ولی متأسفانه عملکرد ضعیف در این خصوص علل خصوص در حوزه مدیریت کلان باعث شده که ما با چالش‌های زیادی در این حوزه مواجه بشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امیرعباس خوشکار هم به جمع ما پیوستن، پژوهشگر گروه رابطه بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی. آقای خوشکار سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه‌تون و همه عزیزانی که صدای منو میشنوند.
خیلی خوش آمدید. بخش اعظم صحبت‌های آقای رضوانپور رو شما شنونده بودید. من خیلی خلاصه سوالی که از ایشون پرسیدم و ایشون در این بخش زحمت کشیدن و در موردش صحبت می‌کردن رو عرض می‌کنم و ادامه همون بحث رو با جناب علی پی بگیریم. سوال من و عرض من به ایشون این بود که تحریم‌ها وجود داره، تحریم‌ها جای خود، که آقای رضوانپور هم اشاره کردن که 40 سال است که ما تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، اما به اعتقاد خیلی از کارشناسان تحریم ها عامل مشکلات اقتصادی امروز جامعه نیستن و اونچه که در داخل مشاهدش هستیم، نمونه ای رو هم خود ایشون اشاره کردن و به تعبیر کامل تر مدیریت اقتصادی که در کشور باید بگیم وجود نداره باعث و عامل مشکلات اقتصادی هست. به نظر استادی مهمترین ظرفیت ها برای عبور از تحریم ها و برای خونسازی تحریم ها که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشون برای موضوع تاکید داشتن که لغو تحریم در دست دشمن هست، اما خونسا سازی اون که مقدم بر لغو هم هست در داخل هست و به دست خود ماست. چه ظرفیت های وجود داره برای عبور از تحریم و خونسا سازی تحریم؟
بله، سوالی که طرح کردی سوالیه که میلیون ها ایرانی این روزها مخصوصا تو این 3-4 ساله اخیر بعد از سال 2016 به بعد و روی کار آمدن دولت ترامپ میپرسن، نخبگان اقتصادی و سیاسی هم همینطور این سوالو خیلی میپرسن که مهمترین ظرفیت های ما چه بوده و چرا برخی از این ظرفیت ها مورد غفلت قرار گرفته. پژوهش ها و تحقیقاتی که تو پژوهشکده های مختلف انجام شده عمدتاً حول سه محور در بیان ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خلاصه شده. یکی از این ظرفیت‌ها نیروی جوان تحصیل کرده است. دومی منابع فسیلی سرشار در کشور و سوم زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی موجود است. این مثلث، این سه ضلع مهمترین ظرفیت‌های موجود است. ببینید نیروی جوان تحصیل کرده، اونچه که در بیانیه گام دومی که حضرت آقا مرقوم فرموده بودند، نیروی جوان تحصیل کرده مهمترین عامله و مهمترین انرژی پیش برده طرح‌های مدیریتی کشوره و همینطور منابع فسیلی سرشار که در کشور وجود داره. ما از لحاظ منابع گازی جز سه تا قدرت برتر جهان هستیم، همینطور تو منابع نفتی هم جز 4 قدرت برتر هستیم، ولی متاسفانه از این ظرفیت به درستی استفاده نشد. حالا یه دی میگفتن اون دوره‌ای که تحریم‌ها برداشته شده بود تو اون یک ساله اگه ما 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم الان این کارو با ما نمی‌کردن که به کمتر از 300 هزار و 200 هزار بشکه رسیدیم. و یا زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی که ضلع سومو در بر می‌گیره، خب متاسفانه به این زیرساخت ها هم بی‌توجهی شد، چه قبل برجام چه بعد برجام، و این ظرفیت مهم از دست رفت. اما اون چیزی که فکر میکنم برای این برنامه شما مهم باشه اینه که روش های خونسازی تحریم ها چیه. حضرت آقا بیان فرمودند که بیشتر از این که شما به فکر رفع تحریم ها و مذاکره باشید، به فکر روش های خنثی‌سازی تحریم ها باشید. طبق پژوهش هایی که در مراکز مختلف پژوهشی داخلی انجام شده، سه فاکتور اشاره شده، سه عامل مهم اشاره شده عمدتاً برای خنثی‌سازی تحریم ها. یکی استفاده از من خلاصه عرض میکنم، یکی استفاده از روش مدیریت جهادی.
حتی هر کدوم نیاز دیدید که توضیح بدیم توضیح بدیم.
بسیار. یکی استفاده از روش مدیریت جهادی بر مبنای استفاده از نیروی جوان تحصیل کرده است. ببینید، یکی از معضلات مدیریتی کشور این حلقه های فرسوده مدیریتی است که الان وجود داره و ایده های تکراری و حرف های تکراری. این حلقه باید شکسته بشه و نیروی جوان تحصیل کرده که دانش روز به دانش روز مسلطه و مسلحه بیاد و مدیریت رو به دست بگیره. انرژی و پویایی جوانی هم همینطور، اونم میتونه به نظر من به عنوان یکی از عوامل خنثی‌سازی تحریم ها مورد استفاده قرار بگیره. عرض کردم خدمتون در بیانیه گام دومم، جوان ها پرچم داره پیشرفت ایران اسلامی هستند. دومین، تقویت ساختارهای تولیدی از طریق اتصال کارآمد و آلمانه این ساختارهای تولیدی به نظام بانکی کشور است. ببینید، بسیاری از پولهایی که در نظام بانکی وجود داره، اینها صرف واسطه‌گری شده. تو بازار مسکن یکیش بوده که بحثاش هست و آمارش هست. خب اینا اگه می اومد به سمت تولید، خیلی از این بنگاه‌های، ببینید، بسیاری از بنگاه‌های ما نیازمند سرمایه هستند. بسیاری از بنگاه‌های ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد می‌کنن و نیروهای بسیاری دارن، کاربر هستن بسیاری از این بنگاه‌ها. خب میشد با انتقال سرمایه به اونها، ضمن اینکه اونها رو سر پا نگه داریم، قیمت مواد تولید شده رو پایین بیاریم، میزان بیکاری هم کم کنیم. ولی متاسفانه این منابع ارزی به سمت واسطه‌گری و دلالی رفت. و سومین، جستجوی بازارهای صادراتی و وارداتی جدید بر مبنای بهره‌گیری از مبادلات مبتنی بر پول ملی، یعنی امضای توافقنامه‌های غیر دلاری. ببینید، ما با کشورهای بسیاری در جهان ارتباطات اقتصادی داریم. به عنوان مثال چین، هند، کشورهای همسایه ما، افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه. خب ما یکی از سازوکارهای تحریمی تو این چند ساله اخیر این بوده که ما رو از چرخه دلار خارج کردن، سویفت. ما میتونستیم بیایم با استفاده از انعقاد توافقنامه‌های غیر دلاری، یعنی استفاده از پول‌های ملی برای مبادله اقتصادی، زمین این که کالاهامون رو از مرز جابجا می‌کردیم، تحریما رو دور بزنیم. متاسفانه در این زمینه با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، اینکه پول‌هایی که بلوکه شده بسیار زیاد، میلیاردها دلار بوده، یک رقم 6 میلیارد دلار بوده، به نظرم در این زمینه هم ناموفق بودیم. در جنبندی این بخش عرض کنم که روش‌های خنثی‌سازی تحریما که ارائه شده، به نظر من روش‌های کارآمدیه، ولی متاسفانه به صورت جدی پیگیری نشد و یک اراده منسجمی پشت این قضیه نبود برای خنثی‌سازی تحریم ها تا منویات مقام معظم رهبری، که یکیش هم کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم ایران متحقق بشه.
خیلی متشکرم. آقای رضوانپور در بخش قبل اشاره داشتید به موضوع تولید. خب شعار امسال هم جهش تولید بود که خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که همین تولید هست که میتونه مهمترین راهکار عبور از تحریم باشه، هم تولید و هم جهش تولید که شعار سال هست که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده و اعلام شده. با اون چه که هم جناب عالی بیان کردید و هم خوشکار میشه به این جنبندی رسید که در کشور توان تولید وجود داره، زیرساخت‌های تولید و جهش تولید وجود داره، اما آیا این اراده در بین دولتی ها هم برای تولیدی کردن اقتصاد هست یا خیر؟
بله، خب خیلی نکته تأمل برانگیز و نکته ای هستش که نیاز به تفکر و بحث زیادی در این خصوص ما داریم. ببینید، من به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کنم. ایشون گفتن که تولید کنندگان فرماندهان، پیش روبان، خدشکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند. یعنی عملاً آنچه که اهمیت داره به لحاظ تولید، اینا رو ربط داده به قشر تولید کننده و گفته که این میدانی که این تولید کنندگان دارن الان مانور میدن و فعالیت میکنن، میدان یک جنگ واقعیه. یعنی اگر شما بیای تولید بکنی، اشتغالزایی میکنی. وقتی که تولید بکنی، درآمدزایی میکنی. وقتی که تولید بکنی، تورم رو میاری پایین. زمانی که تولید تیراژش زیاد بشه در هر صنفی، در هر فعالیتی، ما صرف نظر از هر گونه فعالیت، فقط صرفا با توجه به این که مقام رهبری امسال و سال جریش تولید اعلام کردن، بایستی تمام توان و میشه گفت اون انرژی تولید کنندگان معطوف بشه نسبت به افزایش تیراژ تولید. خب با افزایش تولیدی که ما میتونیم کنترل بکنیم. اما نکته رو مهمان خوب برنامه‌مون اشاره کردن، حلقه های ضعیف مدیریتی هستش. من میخوام این رو عرض کنم. ببینید، جنگی که آقای دونالد ترامپ در حوزه اقتصادی با کشورهای دنیا وارد شد به عنوان جنگ اقتصادی یا همون اکنامیک وار، فقط معطوف به چین نبود. این جنگ هم به ایران تحمیل شد، هم به چین تحمیل شد، هم به کشورهایی که روبه رشد هستن، هم به اروپا تحمیل شد. تمام کشورهایی که به لحاظ اقتصادی ممکن بود یک مخاطراتی رو برای ثبات اقتصادی ایالات متحده امریکا داشته باشن، این جنگ تحمیل شد. راه گریز از این جنگ و مقابله با اون در صورتی که باش مواجه بشی چیه؟ افزایش تولیده. ما در داخل کشور شاهد این فعالیت ها بودیم و هستیم، ولی کم یک سلسله مقررات وجود داره که اون مقررات دست و پاگیر هستن. اون مقررات بایستی برداشته بشه. وقتی که یک خطی برای ما تعیین میشه که بر اساس اون ما بایستی هدفمون رو دنبال بکنیم و به هدفمون برسیم، اون خط باید بسترهای لازم برای تحقق هدف رو برای ما فراهم بکنه. ما به لحاظ سرمایه گذاری ممکنه با مشکلات زیادی مواجه باشیم. به لحاظ هزینه‌هایی که در بحث افزایش تولید داریم، بایستی که بانک‌ها به ما کمک بکنن، به تولید کنندگان کمک بکنن. مقررات دست و پاگیر اداری بایستی برطرف بشه. بوروکراسی‌های در واقع اضافی از چرخی تولید بایستی کنار زده بشه. زمینه فراهم بشه برای ظهور مدیرانی که واقعا دغدغه‌شون تولیده. ببینید، ما در سیستم مدیریتی سه مدل نظام مدیریتی: مدیران عالی، مدیران میانی و مدیران عملیاتی. خب مدیران عالی مدیرانی هستن که چشم‌اندازهای کلان یک سازمان رو ترسیم می‌کنن. مدیران میانی افرادی هستن که با مدیران در واقع ارشد و مدیران عملیاتی در ارتباط هستن. یعنی آنچه که در خط تولید داره اتفاق میفته، این مدیران میانی هستن که به مدیران ارشد گزارش میدن. اما بار اصلی تولید بر عهده مدیران عملیاتیه. ما اینجا داریم میبینیم که مدیران عملیاتی دیده نمیشن. یعنی اگر یک مدیری میاد واقعا تلاش میکنه، دغدغش این هستش که میزان تولید و تیراژ تولید رو ببره بالا، ممکنه که با یه مقدار حرکت و با به دست آوردن یک سلسله منافع و امتیازات برای سازمانی که داره کار میکنه براش مشکلاتی بتراشن و این مشکلات باعث بشه که از چرخه مشارکت در ساختار جهش تولید حذف بشه. این موضوع باعث شده که ما یه مقدار با مشکلاتی مواجه بشیم. مزید بر اون، تحریم ها هستن که بر ما اثرگذار بودن. خب من اوایل عرایزم عرض کردم، مقام معظم رهبری اشاره کردن رفع کنیم تحریم ها رو. کیا رفع میکنن؟ قدرت های خارج. ما نباید دل ببندیم برای اینکه آقای جو بایدن الان اومده وارد کاخ سفید شده، حالا تا 6 ماه دیگه ایشون میاد به برجام برمیگرده، حالا تا 6 ماه دیگه چی میخواد بگه، چه پیش شرط هایی رو میخواد بذاره. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده، الانم اعلام میکنه و اعلام هم خواهند کرد که شرط در واقع مذاکره ایران و آمدن ایران پای میز مذاکره، رفع کامل تحریم هایی هستش که از سال 2016 بر علیه کشور ما به ناحق اعمال شده و این رو جامعه جهانی داره بهش اذعان میکنه، نه فقط جمهوری اسلامی ایران یا 4 به اضافه یا ایتری یا مثلا کشور اروپای، آلمان، انگلیس، فرانسه. این چیزیه که ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام شده، ولی کن این ایالات متحده امریکا بودش که از این موضوع به صراحت عقب کشیده و در واقع خدشه‌دار کرده و چه به اعتبار خودش رو. اگر ما بخوایم تولید رو رونق بدیم، بله، ما نمیگیم که نیاییم با دنیا تعامل کنیم. با دنیا تعامل میکنیم، با دنیا مستقیما هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی آماده تعامل هستیم، اما تعاملی که در راه درستش باشه، تعاملی که در راه به دست آوردن منافع برای دو طرف گفتگو باشه، نه اینکه یک طرفه باشه. وقتی که یک طرفه باشه خب طبیعتاً ما ممکنه که ضررهای زیادی رو متحمل بشیم.
خیلی متشکرم آقای خوشحال. در شرایط فعلی که خب مشکلات اقتصادی متعدد